اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب، در گذشت شهادتگونه رئیس جمهور مردمی، محبوب، پرتلاش و خیرخواه برای مردم، همچنین در گذشت شهادتگونه همراهانشون، مخصوصاً مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاجی آل هاشم رو تسلیت عرض می کنم. انشاءالله آخر همین جلسه یک نکاتی رو به عرضتون می رسونم در این رابطه. خب، بحثمون در رابطه با من باع نصفت دار، کسی که نصف خانه رو میفروشه در حالی که نصف مشاع مال اوست. میگه بعتو که نصفت دار، به شما فروختم نصف خانه رو. نصف خونه هم مال خودشه، منتها به نحو مشاع و نصف خانه را مشاعن مالک است، نصف خانه را اجازه فروش دارد. مثلا موکل بهش اجازه داده، وکیل هست، این بنده خدا مجازه کل این خونه رو بفروشه. نصفش مال خودشه، نصفش رو هم وکیل در فروش هست. حالا به صورت مطلق اومده گفته بعتو که نصفت دار، نصف خونه رو فروختم. معین نکرده، نگفته 50% سهم خودم یا 50% سهم موکلم رو، هیچی توضیحی نداده. اینجا باید حمله بر چه معنایی بکنیم کلمه نصف رو. یک برداشتی رو تا اینجا مرحوم شیخ انصاری توضیح دادن و پافشاری داشتن برش که این جلسه میخوان از اون تفسیر دست بردارن. چیزی که تا الان میفرمودن این بودش که مرحوم شیخ انصاری فرمودن کلمه نصف ظهور دارد در نصف مشاع، ولیکن با این توضیح که در تمام خانه گویا 25% رو از سهم موکل فروخته، 25% رو از سهم خودش. دو تا 50% ما داریم. اگر این فضای ملک ما باشه، یه 50% مال آقای بایعه، یه 50% مال موکل هست. خب، این 50% مشاعه، معین نکردیم عمدن روی این ملک، روی این زمین یا خونه معین نکردیم، نمیگیم این قسمتش، چون وقتی میگیم مشاعه یعنی هنوز جدا نشدن از هم، تفکیک نشدن. 50% به نحو مشاع مال بایه. خب حالا گفته تو که نصفت دار، نصف خونه رو به شما فروختم، منظورش این 50% سهم خودشه یا منظورش 50% سهم موکل است؟ یا حالت دیگه هم داریم که شیخ انصاری میفرمودن اون حالت سوم مورد توجه هست. به این صورت که ما این 50% رو تبدیلش کنیم به 2 تا 25%، هر کدام از 50% ها رو تبدیل میکنیم به 2 تا 25%. بگیم اون چیزی که فروخته است، یه 25% با یه 25%، این دوتا رو فروخته، نصف مشاع، نصف مشاع. تا حالا اینطوری میفرمودن، یعنی هم از سهم خودش رفته هم از سهم گفته آقا من نصف خونه رو به تو شما فروختم دیگه. خب این نصف خونه یه قسمتش مال بایعه یه قسمتش مال موکله، پس نصف 25% از سهم بایعه رو گویا اینجا فروخته شده، 25% هم از سهم موکل. حرفی بود که تا اینجا زدن. امروز میخوان نقد کنن این حرف رو و بگن نه اینجوری نباید بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه میفرماین کلمه نصف در بعت و کنصفت دار دو تا حالت میتونه ازش برداشت بشه، نصف مشا حالت اولش مشاء به صورت مختص یعنی 50%، حالت بعدی مشاء بین الحقین به تعبیر شیخ انصاری، مشاء بین الحقین، مشاء بین الحقین یعنی همین 25% از این حق، این حق بایع اسمش، اینم حق موکل، مشاء بین الحقین یعنی 25% از این حق 25% از این حق، اینو بهش میگیم نصف مشاء، یا مشاء بین الحصتین فرقی نمیکنه. اما اگر مشاء به صورت مختص باشه، خب در حالت مختص ما دو صورت داریم دیگه، یکی مختص بایع، یکی مختص موکل، یعنی 50%. پس مشاء بین الحقین شد 25%، به علاوه 25% مشاء مختص، یعنی هر کدام از این 50% ها. خوب دقت کنید، هر جا اگر احساس کردید مبهم متوجه نشدید بگید تا توضیح رو با بیان دیگه ای تکرار بکنم، به خاطر اینکه بحث امروزمون همش سر همین 50% و 25% و دقت بالایی میطلبه بحث امروزمون. خب مرحوم شیخ انصاری میفرمان این که گفته به تو کلمه صفت دار، ما سه تا حالت براش در نظر میگیریم، یا اول دو تا حالت بعد یه حالت میشه دو تا، مجموعا میشه سه تا. پس یک دو سه، اینجوری این تعبیر میکنیم سه تا حالت، یعنی این ما میخواییم ببینیم که آیا این به اتو که نسبت دار نصف مشاع به صورت مختص هست یا نصف مشاع بین الحقین. تا اینجا میگفتن نصف مشاع بین الحقین، الان نفیش میکنن، میفرمان نه نصف مشاع بین الحقین رو نمیتونیم بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه پیشفرض مسئلمون چی بود؟ ابتدا توضیح دادم پیشفرض مسئله ای که ما شروع کردیم از صفحه 521 این بودش که این بنده خدا هیچی نگفته این نصف خونه به چه صورتی؟ نصف خونه یعنی 50% سهم بایع، یا 50% سهم موکل، یا 25% از این ور 25% از این ور، کدوم هیچ کدومو نگفت. پس این مشاع بین الحقین تو ذهنش نمیتونه باشه، یعنی این بیت و کنسبت دار ظهور در مشاع بین الحقین ندارد، چون هیچ توضیحی نداده، گفته نصف خونه رو بهت فروختم. خب پس چه کار باید بکنیم؟ بعد بگیم یا منظور نصف مختص به خودش بوده یا منظور نصف مختص به موکل بوده. پس مشاع بین الحقین رفت کنار، چون حرفی نزده که 25% از این 25% از اون، ما هستیم و مشاع به صورت مختص. خب حالا به تو که نصفت دار منظور سهم خودش بوده یا سهم موکلش بوده؟ گفتیم ظاهر حال بایع عاقب وقتی میگه به شما فروختم و خودش هم همان را دارد، اسمی نمیاره که کدام قسمت رو فروختم، یعنی سهم خودم رو دارم به شما میفروشم، 50% این خانه رو به شما فروختم، نصف خونه رو به شما فروختم، یعنی اون 50%ی که خودم مالکم رو دارم میفروشم به شما، هرچند در اون 50% دیگه شم وکیلم، حق فروش دارم، ولی وقتی حرف نذارم از وکیل و وکالت و موکل اسمی نیوردم، میگم 50% خونه رو به شما فروختم، یعنی 50% سهم خودم رو. پس تا اینجا جمع‌بندی مرحوم شیخ انصاری این شدش که من با نصف دار، کسی که بفروشد نصف خونه رو و خودش هم مالک نصف خونه هست، بگه بعتو که نصفت دار حمل میکنیم بر حالت مشاعر مختص به آقای بایع، بر این حالت حمل میکنیم. سه تا حالت اشاعه توضیح دادیم. اشاعه چیو فروخته؟ 50% بایع به نحو مشاع، 50% موکل به نحو مشاع، 25% از بایع، 25% از موکل. از این سه تا شاید فرمودن فقط حالت اول مشاع بین الحقین درست نیست، باطله. چرا؟ چون خلاف فرض مسئله هست، خلاف فرض مسئله مون هست. خب این حالت مشاع مختص درسته، مشاع مختص بایع. چرا؟ چون ظاهر حال بایع ها، فروشنده ها اینه که خب در این موارد میگه من 50% خونه رو به شما فروختم، یعنی سهم خودش رو فروخته. بعد هم یک مثال فقهی اشاره میکنن برای اینکه همین مسئله رو باز نشون بدن که مشاع مختص بایع صحیح هست. منتها مثالی که میزنن ربطی به بحث اشاعه و مالکیت مشاع نداره. مثال، حالا من اینجوری مثال رو توضیح میدم، توضیحش رو عبارت اومده، مثالش نیومده. فرض بفرمایید این آقا خودش چند تا نهج البلاغه داره، رفیقش هم چند تا نهج البلاغه داره و به او اجازه داده که این نهج البلاغه های من رو خواستی میتونی بفروشی، از طرف من پولش رو بذاری تو دخل مغازه من مثلا. خب این بنده خدای بایع به مشتری میگه من به شما یک نهج البلاغه، یک نهج البلاغه با این مشخصات فروختم، یعنی به نحو کلی. نمیگه این کتاب نهج البلاغه، میگه یک نهج البلاغه با این چاپ با این قیمت به شما فروختم. اینجا فقها چی میگن؟ نهج البلاغه از نهج البلاغه های خودش رو فروخته یا از نهج البلاغه های کتاب فروش همسایش رو فروخته؟ فقها میگن حملش میکنیم برای که نهج البلاغه از خودش فروخته، یعنی اون کلی رو تطبیق میکنیم بر نهج البلاغه ای که تو مغازه خودش هست، نه نهج البلاغه ای که تو مغازه همسایش هست، که حالا اون کلی رو تشبیه میکنن به بحث اشاعه. عبارت دقت بکنید، صفحه 523 سطر اول. الا ان یمنع ظهور النصف. عرض کردم تا قبل از الا مرحوم شیخ انصاری حرفی که می زدن این بود که این بنده خدا نصف مشاع، یعنی 25% از سهم بایع، 25% از سهم موکل رو فروخته. همچین چیزی رو می گفتن به تو که نصفت دار، نصف رو بر این معنا باید حمل بکنید. الا این که منع شود ظهور نصف، بگن نخیر نصف همچین ظهوری ندارد، الا فی نصف المشاع فی المجموع. کلمه نصف ظهور ندارد الا در نصف مشاع فی المجموع. و اما ملاحظت و حق المالکین و ارادت الاشاع فی الکل من حیث انه مجموع هما فغیر معلومتن. خب این نصف مشاعف المجموع در مقابل چیه؟ در مقابل ملاحظه حق المالکین. روی تخته رو نگاه کنید، مشاعف المجموع رو چی نوشتیم؟ نوشتیم مشاعف به صورت مختص. در مجموعه این ملک 50% از مجموعه مال بایع، اینو بهش میگیم مشاعف المجموع. در مجموعه این ملک 50% مال بایع، 50% مال موکل. و اما ملاحظت و حقی المالکین، اگر بگیم نه نصف به معنای اشاعه بین الحقین است، اشاعه بین الحقین یعنی هم از حق بایع 25% بردار، هم از حق موکل 25% بردار. اشاعه به این نحو یعنی نصف مشاع، دو تا 25% هر دو درگیر شدن، هم یه قسمتی از ملک بایع 25% فروخته شده، 25% هم از حق موکل. خب پس دوباره عبارت رو بخونم، الا ان یمنع ظهور النصف، مگر این که منع بکنیم این حرفی که تا حالا میزدیم تفسیر میکردیم نصف رو، الا فی نصف المشاع فی المجموع. بگیم نخه منظور نصف مشاع فی المجموعه. حالا این که مختص بایع هست یا مختص موکل، اینش هنو نیمده تو عبارت. فعلا بین این دوتا شیخ فرمودن مشاع بین الحقین درست نیست، مشاع به صورت مختص یا مشاع فی المجموع درست هست. اما ملاحظه حق المالکین و اراده الاشاعه فی الکل من حیث انه مجموعهما فغیر معلومه، این که ملاحظه کرده باشد حق هر دو مالک را و اراده کرده باشد اشاعه را در کل این دو حق، یعنی 25% از بایه 25% از موکل، من حیث انه مجموعهما، از این جهت که اون نصف مجموعه این دو حق باشد، یعنی 25% از این 25% از اون. این حالت اما ملاحظت و حقه المالکن فغیر و معلومته، معلوم نیستش که ما نصف رو بتونیم اینجوری معنا بکنیم 25% از این 25% از اون، بل معلوم العدم بالفرض، بلکه فرض مسئله ما روشن میکنه که این حالت نمیتونه مراد باشه، معلوم العدم است، این مورد توجه نیست، این حالت بالفرض یعنی پیش فرض مسئله ما که این هست، به صورت مطلق گفته به تو که نصف دار، نصف خونه رو به شما فروختم. خب اگر میخواست بگه هم نصفی از حق خودم هم نصفی از او، خب این رو باید اشاره میکن، هیچی نگفته، وقتی هیچی نگفته و من المعلوم، طرف مقابلش اتفاقا معلومه که چی؟ ان نصف المشاء بالمعنى المذکور، نصف مشاء به معنای مذکور یعنی نصف مشاء فی المجموع، یصدق علی نصفه المختص، نصف مشاء فی المجموع صدق می کند، تطبیق می شود علی نصفه المختص، بر 50% مختص، حالا 50% مختص بایع یا موکل، فقط ملک کلیاً یملک مصداقه، پس فقط ملک تملیک کرده است، فروخته است آقای بایع یک کلی را، یک مشائی را، که یملک مصداقه، که یک مصداق از اون کلی رو مالکه، یک مصداق از اون مشاع رو، 50% است این زمین، این ملک، که این آقا 50%ش رو خودش مالکه به عنوان یک مصداق، فهو کما لو باع کلیا سلفا. خب از اینجا دیگه وارد اون مثالشون میشن، پس فقط ملک کلیا یملک مصداقه، تملیک کرده و فروخته است یک کلی رو که خودش مالک یک مصداق از یک 50%شه، دو تا مصداق داره، 50% داره، این آقا چیزی رو فروخته که خودش مالکه، 50% مختص خودش رو فروخته. پس در این انتهای عبارت مرحوم شیخ انصاری مشخص کردن اون مشاع فی المجموع یعنی منظورشون مختص بایع است. مثال رو هم بخونیم عبارتش رو، فهو کما لو باع، این که ما گفتیم 50% مختص خودش رو باید بگیم فروخته، مثل اون جاییست که لو باع کلی یعنی سلفن، بحث اشاعه نیستش، بیع کلی هست، بیع نگاه کنید کلی در مقابل بیع معینه، یک بار هست میگه من این کتاب نهج البلاغه رو میذاره رو میز جلوی شما، میگه این نهج البلاغه رو به شما فروختم، اینو میگیم که معین خارجیه، یه بار هست به صورت کلیه میگه آقا من 50 تا نهج البلاغه دارم، یک نهج البلاغه با این مشخصات به شما فروختم، اینو میگیم به صورت کلی، وقتی رفت دست برد تو قفسه کتاب یک نهج البلاغه رو آورد گذاشت جلوی شما، میگیم اون کلی تطبیق کرد بر این مصداق، بر این عین خارجی، فهو کما لو باع کلیا سلفا، بفروشد یک کلی را به صورت سلف و پیش فروش، پولش رو الان گرفته مثلا بعدن بناس نهج البلاغه رو به شما بده، یه نهج البلاغه با اون مشخصات به شما بده، مع کونه معزونا فی بیع ذلک من غیره ایضا، با این که این آقای بایع مع کون البایع معزونا، بایع کتاب فروش اذن دارد فی بیع ذلک در بیع همان کلی، من غیرهی از کتابای غیر خودش، همسایش هم از همون نهج البلاغه ها داره، بهش اجازه داده آقا شما میتونی بفروشی، لکنه لم یقصد الا مدلول اللفظ من غیر ملاحظت وقوعه انها او ان غیره، لکن این آقای بایع وقتی گفت من یک نهج البلاغه ای با این مشخصات به شما فروختم، قصد نکرده است الا مدلول لفظ را، همین یک نهج البلاغه، بدون ملاحظه وقوع اون نهج البلاغه انها، این که اون کلی رو که فروخته، اون نهج البلاغه کلی که فروخته، انها یعنی از ملک خودش فروخته، او ان غیره یا از کتابای نهج البلاغه همسایش فروخته، اینو معین نکرده. خب فقها اینجا فتوا میدن، فان الظاهره وقوعه لنفسه، فقها میگن انگار نهج البلاغه خودش رو فروخته، لعنه عقد علی ما یملکه، او منعقد کرده از بیع را بر چیزی رو که خودش مالکه، نهج البلاغه که خودش داره رو باید بگیم فروخته. فصرفه الی الغیر من دون صارفن لا وجه له، این که ما بیایم بگیم نه نهج البلاغه همسایه‌اشو فروخته، اینجا صارف و قرینه‌ای وجود نداره. به چه قرینه‌ای شما میگی نهج البلاغه همسایه رو فروخته؟ ظاهر قضیه اینه که نهج البلاغه خودش رو فروخته. ولعله لما ذکرنا ذکر جماعت کل فاضلین و شهیدین و غیره. از اینجا مرحوم شیخ وارد میشن در ذکر دو مورد منافی با این حرفایی که زدن. تا اینجا چی گفتن؟ بعت و کنسفت دار در واقعه نظر مشهور و شیخ این هست که این نصف رو حمل میکنیم بر مشاعف المجموع به نحو مختصبایه. این حرف شیخ مشهور تمام. حالا الان میخوان بگن در غیر باب بی، در غیر از باب بی دو مورد داریم فقها ها فتوایی دادن که با این حرف جور در نمیان. ما چی گفتیم؟ گفتیم مشهور میگن که نصف در باب بی حمل میشود بر نصف مشاع فی المجموع مختص خود بایه، اما در دو تا باب دیگه فقها ها فتوایی دادن که مخالف با این هست، مشاع بین الحقین ازش در میان، نه مشاع فی المجموع. حالا اون مورد اولش رو امروز انشالله بتونیم تمامش بکنیم. مورد اولش باب نکاهه که با باب بی فرق میکنه، متفاوته. در باب نکاح یک مقدمه فقهی رو حالا حتما تو ذهنتون هست، تو لمعه هم خوندید، اشاره بکنم بعد نیست تذکرش. اونم اینه که خب نکته اول بارها گفتم که نکاح خانم ایجاب رو میخواند، پیشنهاد رو میدهد و مرد قبول میکند، بله میگه به تعبیر عامیانه. نکته دوم این که اگر مرد خانم رو طلاق بدهد، خب به محض اینکه عقد نکاح واقع شد خانم مالک مهریه میشه. حالا فرض میگیریم، فرض محال، مهریه رو داد، همون بعد از عقد مهریه رو هم آقا داد به خانم، که توی مثال مهریه عین هست، یه خانه ای رو مهر خانم کرده و خانه رو بهش داد، ملک هم بهش داد. اگر این نکاح قبل از دخول به طلاق بیانجامد، خانم مالک نصف مهریه هست، یعنی نصف مهریه رو باید به مرد برگردونه اگر گرفته، اگر هم نگرفته که آقا باید نصف مهریه رو به خانم بده. اما بعد از دخول کل مهریه رو مالکه. این مقدمه. حالا روی همین نوشته فعلا پیش بریم. بذاریم عوضش بکنیم. یه خانه ای رو، یه زمینی رو آقا مهریه یه خانم کرده، بعد از اینکه مهریه مثلا حالا به طبیعه شد چون این هست مهریه رو گرفت، خب خیلی جوگیر شد خانم، گفت که من 50% این خانه رو به شما بخشیدم. خانم به شوهرش میگه من 50% خانه رو به شما بخشیدم. خب بعد از اینکه این خانم میبخشه، قبل از دخول آقا خانم رو طلاق میده. وقتی طلاق میده 50% خونه باید به آقا برگرده. قبل از دخول 50% خونه باید به آقا برگشت داده بشه توسط خانم. 50% رو که خانم هدیه داده، 50% هم به خاطر طلاق قبل از دخول بعد به آقا برگرده، آقا در واقع کل خونه رو دوباره به دست آورد، ازدواج منحل شده، کل خونه هم برگشت دست آقا. منتها محاسبه این که چه سهمی از خانه به خاطر طلاق برگشت داده شده و چه سهمی به خاطر هبه و بخشش خانم برگشت داده شده به مرد. کیفیت محاسبه دو جور هست. مرحوم شیخ انصاری یک تعبیر به فتوا دارن، یک تعبیر به احتمال. فتوا چیه؟ فقها ها فتوا دادن که خب 50% رو این خانم اول 100% این ملک و مالک شد، 50% رو بخشید. فقها ها میگن حالا که 50% رو بخشید، خب نصف خونه رو باید به من برگردونه دیگه، 50% دیگر هم باید برگشت داده بشه به مرد. تعبیر کتاب اینه که بله، استحق نصف الباقی. 50% که بخشیده بود، 50% باقی مونده رو باید برگردونه به مرد، چون طلاق قبل از دخول بوده. خب از تعبیر نصف الباقی، نصف رو برگردونه، همین حرفا رو برداشت میکنه که اون نصف، اون نصف مشا، اون 50% یا به تعبیر فارسی اون سدان که از 6 دانگ سدان میشه 50%، اون نصف باقی رو که فقها گفتن دیگه منظورشون نصف مشا فی المجموعه، یعنی اون نصف مشا فی المجموعه که مختص مرد بود. خانم نصف مشا مختص خودشه که بخشید، نصف مشاع مختص مرد هم بعد برگردونه به آقا به خاطر اینکه قبل از دخول طلاق واقع شده است. خب این تعبیر نصف الباقی فتوای آقایون این هست، پس نصف الباقی رو برگردونه که این منطبق میشه بر نصف مختص مرد، نه مشاع بین الحقین، نصف مختص مرد. این فتوا. در کنار این فتوا یک احتمالی رو هم ذکر میکنن که اون احتمال مخالف با این فتواست، یعنی یک احتمال خلاف این هست. پس فتوا شد نصف مشاع فی المجموع مختص مرد، اون احتمال میخواد مشاع بین الحقین رو استفاده بکنه. احتمال چی میگه؟ احتمال گفته که نصف از باقی مانده و نصف از و قیمت نصف موهوب. این آهن ربای اینو قیم شده. نصف از باقی مانده و قیمت نصف موهوب هدیه داده شده. یعنی طبق این احتمال ما باید این 50% رو تبدیلش کنیم به 2 تا 25%. توی این احتمال فقها چی میگن؟ خوب دقت بکنید، چون عبارتش هم خیلی کوتاهه، توضیحی نیستش توی عبارت. نصف از باقی مانده و قیمت نصف موهوب. این احتمال میخوام بگیم منظور مشابه بین الحقینه، اینو میخوام توضیح بدم الان خدمتتون. نصف از باقی مانده، ما فرض میکنیم اون چیزی رو که خانم هبه کرد بخشید، 25% از خودش و 25% از سهم شوهر رو بخشیده. حالا فقها ها فتوا دادن الان که 2 تا 25% رو بخشیده به مرد، هبه کرده به مرد، وظیفه خانم بعد از طلاق چیه؟ حالا که قبل از دخول طلاق داده این خانم چه کار باید بکنه؟ میگه نصف باقی مونده رو که باید بده، این 25% که از سهم مرد باقی مونده رو که بره بده، هیچی حالا اون نیست. قیمت نصف موهوب رو باید بده. میگیم که این 25% که شما فروختی این هم مال مرد بود، در چی فروختی؟ معذرت میخوام، این 25% مال مرد بود، شما برای چی هبه کردی؟ مال دیگران رو که نمیتونی هبه بکنی که. 25% سهم مرد رو که بهش برگردون، این 25% هم که هبه کردی به مرد، بی خود کردی هبه کردی،
مال مرد بوده، مال دیگران رو نمیتونی هبه کنی. خب چه کار کنیم حالا که هبه کرده؟ میگیم پس قیمت نصف موهوب رو بده. یعنی این 25% که شما ذمیمه کردی دادی به آقا، قیمت این رو به مرد بپرداز. تفاوتش این میشه که یه 25% برای خانم میمونه. خانم چیزی که داد 3 تا 25% رو میده به مرد، یه 25% هم قیمتش رو میده. یه 25% از ملک عین ملک پیش خودش میمونه. اگر بخوایم مشاهده بین الحقین توضیح بدیم، پس این عبارت رو اینجوری معنا میکنیم که خانم یه قسمتی رو 2 تا 25% که هبه داده، احتمال داره فقها فتواشون این باشه که نصف از باقی مانده، یعنی این 25% که مال مرد بده به مرد، حق اعتراض نداره خانم. قیمت نصف موهوب، قیمت نصف موهوب هم میشه این یکی. قیمت این 25% که هبه کرده داده به مرد، 2 تا 25% داده، او حق نداشته که 25% که مال مرد هست رو بهش هبه کنه، چون مال مرد رو که به خودش هبه نمی کنن که. پس قیمتش رو بیا بپرداز. این 25% مال خودت، 3 تا 25% به مرد میدی، قیمت 1 25% هم به مرد میدی. پس مرد مالک چی میشه؟ 75% ملک و قیمت 25% باقی مونده. 75% اینجا میشه مال مرد، 75% عین و 25% قیمت، که مجموع اینها میشه 100%. فرقی نمیکنه چه بگیم مختص مرد چه بگیم مشاع، در هر صورت 100% برگشت داده شد به مرد. ولیکن تحلیل این که چطور برگشت داده شد فرق میکنه. احتمال میگه که 75% عین، 25% قیمت به مرد داده بشه، 25% عین هم پیش زن باقی میمونه.
حالا تازه این اول کاره. عبارت رو دقت بکنید، مطلب همونطور مستمره. حالا تازه یه نکاتی هم عرض کردم امروز توضیح بدیم خدمت دوستان. بله الله لما ذکرنا ذکر جماعتون کل فاضلین و شهیدین و غیرهم. ظاهرن لعلهو، ظاهرن به خاطر همین توضیحی که الان دادیم و مشاع مختص رو برداشت کردیم از کلمه نصف، ذکر کرده ان جماعتی از فقها مثل فاضلین یعنی محقق حلی و علامه حلی، شهیدین شهید اول و ثانی و دیگران، یه فتوا دارن یه احتمال دارن. انهو لو استقل مرأت و عینن، اگر صداق و مهریه معین کند خانم یک عینی را، بگه با شما ازدواج میکنم بنابر این که مهریه من مثلا این خانه باشد، آقا قبل تو گفت و قبول کردن نکاح واقع شد، و فوهبت نصف هل مشاع قبل طلاق، خانم بخشید نصف مشاع این عین را، نصف ها ها به عین برمیگرده، نصف مشاع یعنی 3 دانگش 50% رو به صورت مشاع بخشید به مرد قبل از طلاق. دیگه شیخ توضیح نمیدن. حالا طلاق قبل از دخول واقع شد که باید نصف خونه را هم دوباره به مرد برگردونه. این تحلیل این محاسبه به چه نحوه؟ فتوا اینه که استحق الزوج بالطلاق النصف الباقی. فتوا دادن مستحق است مرد و شوهر به خاطر طلاق قبل از دخول نصف باقی مانده را، 50% که زن بخشید، 50% باقی مانده را بدیم به مرد، یعنی کل خونه میشه مال مرد. خب از تعبیر نصف باقی در این فتوا ما برداشت میکنیم منظورشون نصف مشاع مختصه، یعنی خانم نصف مشاع مختص خودشو که بخشیده بود، اون نصف مشاع مختص مرد مونده بود که فقها میگن اون باقی مانده را بدید بره. پس نصف مشاع مختص کامل با این فتوا روشنه. لا نصف الباقی و قیمت نصف الموهوب و ان ذکروا ذلک احتمالا. این دومیه رو به عنوان احتمال مطرحش کردن. چی؟ که بگیم نصف باقی، این لا یعنی میخوان نفی بکنن، بگن این احتمال درست نیست. حالا احتمال چیه؟ احتمال اینه که بگیم نصف باقی مقدار باقی مانده 50% بود، نصفی از 50% رو که ما رو تخته نوشیم مال سهم مرد، نصفی از 50% باقی مانده و قیمت نصف اون چیزی که بخشیده است. موهوب چی بود؟ 50% بود دیگه، 50% بخشیده بود، نصف موهوب میشه 25%. منتها اون چون 50% رو کامل بخشید، 50% رو بخشید، 1.25% انگار مال مرد بود، 1.25% مال خودش بود. نگاه کنید وقتی ما میریم سراغ 25% دیگه با 50% کاری نگیرید که ذهنتون به هم نریزه. از 25% وقتی صحبت میکنیم ما 4 تا 25% داریم. از این 4 تا 25% 2 تاشو بخشید، 2 تا 25% رفت. یه 25% از خودش، 25% از مرد. میگیم برای چی 25% مرد رو به خودش داری هبه میکنی؟ حق نداشتی این کارو بکنی، طلب کردی مال دیگران رو، پولشو بده. مال دیگران رو برای چی هبه دادی؟ ولو به همون دیگران، ولو به همون شوهر باشه، شما مال دیگری رو برای چی هدیه دادی؟ بدلش رو بده، قیمتش رو بعد بپردازی. پس جان 2 تا 25% دیگه هم عرض کردم دیگه، قیمت 1.25% رو میده به مرد، 25% هم مال خودش میمونه.
25%
هم مرد بعدی بهش بده. نه بچی بده، بچی مرد بده. نگاه کنید آخرش 2 تا 25% که مال مرد هیچ. 1.25% رو همین خانم از اموال مرد بخشیده است.
2 تا 25% که برای مرد بود، مرد قبل از
طلاق،
قبل از
بخون
طلاق داده،
نباید
نصفش رو بده به
زن. مرد که چیزی نمیخواد به زن بده که، نگاه کن خونه دست زنه. این دیگه توضیح دادم اول. حالا گفتیم به فرض محال این آقا عقد نکاح که واقع شد سند رو به نام خانم زن، خانه شد ملک زن، تمام شد دیگه. مرد چیزی بنا نیست به کسی بده، خانم بعد اینجا واگذار بکنه. وقتی خانم سند به نامش خورد، میرن تو محضر میگه 50% مشاع زمین رو بخشیدم به شوهرم. خب حالا که طلاق قبل از دخول واقع شد، 50% دیگه این خونه باید به مرد برگرده دیگه. یعنی کامل خونه باید مال مرد باشه. در تمام، در هر دو حالت، در هر دو حالت تمام خونه باید مال مرد باشه. فقط فرقش اینه که در مشاع بین الحقین به این نحو شدش که 75% این و 25% قیمت اینجوری به مرد داده می شود. ولی در جایی که مختص بود نه دیگه نصف الباقی تو فتوا گفتیم نه دیگه 50% رو که بخشید، 50% هم مال مرد. پس این 50% ها نگاه به 50% مال فتواست، نگاه به 25% مال احتماله. حالا قبول دارم یه مقداری بالاخره مطلب نیاز به مطالعه و دقت بیشتر داره. بازم توی منزل، توی حجره، هر جایی که تشریف دارید روی کاغذ پیاده بکنید یه مقداری.
در دو حالتش زن چی نمیدونه؟
بله، در دو حالتش عرض کردم کل خونه مال مرده. حالا توی یه حالت 75% این و 25% قیمت. حالا این پس نصف الباقی و قیمت نصف الموهو با این توضیحاتی که داده جان. در مشاع بین الحقین 25% این میمونه مال خانم. نه هیچ حقی نیستش، پولشو داده. اون 25% این که مونده برای خانم پولشو داده، اون هم در واقع درسته؟ 25% قیمتشو داده، انگار که 25% خریده از این آقا، چیزی به نفع خانم نشد اینجا. فقط تفاوتش این شدش که 25% این برای خانم موند، قیمتش به آقا داده شد. و فرق نمیکنه این مالک باشه یا پول رو مالک باشه، او میتونه خانم بره اون 25% هم بفروشه به یک کسی، پولش رو پس بگیره، یعنی حسابش پر میشه دوباره به اندازه‌ای که از حسابش برداشت کرده. و لیس الا من جهت صدق نصف علی الباقی. این لیس الا برمیگرده به فتوا نه به احتمال. نمی باشد اون فتوایی که فقها دادن الا از جهت صدق نصف بر باقی مختص، که دیگه اینا توضیحاتشو دادم چجوری میشه وقتی فقها ها فتوا دادن که نصف باقی را بدهد، این نصف تطبیق میکنه بر نصف مختص. فیت خلوفی قولی تعالی فنصف ما فرزتم، اون آیاتی که مربوط به همین طلاق و نمیدونم قبل دخول و بعد دخول و مهریه و اون آیاتی که میگه فنصف ما فرزتم که در آیه شریفه میفرماید، میشه همون منطبق بر فتوا، و این فتوا هم منطبق بر حرفایی بود که ما تا حالا زدیم دیگه، گفتیم نصف مشاع رو باید به مشاع مختص معنا بکنیم. و امکان یمکن توجیه هذا الحکم منهم، اگرچه ممکن است توجیه این حکم از فقها. اگر دوستان حالا من که وعده داده بودم یکی دو تا آیه و روایتم به مناسبت این بالاخره حادثه هولناک درگذشت شهادت گونه رئیس جمهور و اینا هم عرض کنم خدمت رفقا، حالا نمیدونم هم اینا الان ولش بکنیم فردا باز این حرفا رو بعد توضیح بدیم چون وسط مطلب رها نکنیم اون حرف میمانه، اصلا رفقا کلن فرصت دارن بشینن که حالا بخوان آیه روایت گوش بدن یا بخوان این حرفای فقهی رو گوش بدن، اینش هم محل تأمله. حالا بذارید باشه هر دوش برای فردا دیگه، الان بله نزدیک 49 دقیقه است، لذا باشه هر دوشو فردا وارد میشیم. بنائمون هم بر این هست که تا آخر هفته دیگه بحث رو تمامش بکنیم، یعنی شنبه و یک شنبه از هفته آینده فقط باقی میمونه که اون هم بعید میدونم دیگه، حالا اونجوری که محاسبه کردم سر مطلب میرسیم و شروع مطلب در اون دو روز خیلی به جایی نمیرسونه ما رو، لذا این هفته آخرین هفته یه که خدمت دوستان هستیم از ترم دو دیگه. این مطالب رو حالا میبینید اینجاهاش هم یه مقدار چالشیه، خیلی کند مجبوریم پیش بریم برای که مطلب روشن بشه دیگه. حدس من این هستش که این هفته تمام میشه ترم دوممون و سال تحصیلی 402-403. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.